رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب در شهر واشنگتن دی سی. امروز سه‌شنبه 27 ماه اسد سال 1394 هجری شمسی برابر است با 18 ماه آگوست 2015 میلادی. خالد مفتون هستم، میزبان شما در این برنامه نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست سرخطی چند خبر مهم.
درگیری بین سربازان افغان و پاکستانی در ولسوالی سرحدی نرای ولایت کنر، کشته شدن 50 تن رو در حملات هوایی پاکستان در نزدیکی سرحد با افغانستان و 18 کشته و 117 مجروح در انفجار در بنکاک تایلند.
بر از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش های منطقه و جهان، گزارش در مورد مطابقت نام گروه دعوت اسلامی با ماهیت و عملکرد آن گروه خواهد شنید. پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان امروز با یک آهنگ نیز در این برنامه گنجانیده شده است. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. ولی قبل از همه تفصیل اخبار را از همکارم ژیلا سمی میشنوید.
با عرض سلام. در ولسوالی نرای ولایت کنر بین نیروهای نظامی افغان و سربازان پاکستانی درگیری مسلحانه صورت گرفت. شاهدان عینی میگویند در اثر آتشباری توپخانه پاکستان چند خانه مسکونی و یک بازار در این ولسوالی سرحدی حریق شد. به گفته محمد طاهر، عامر کشف کندک هفتم اردوی ملی افغانستان، یک سرباز پاکستانی در اثر اصابت یک گلوله کشته شد و تقریبا حملات پاکستان در منطقه داگام ولسوالی نرای آغاز شد. میگوید که این فیر از جانب سربازان افغانی صورت نگرفته بود. از تلفات در جانب افغانستان گزارش در دست نیست. مقام های محلی در ولایت جوزجان میگویند شکست مخالفین در ولایت فاریاب سبب شده است که طالبان خارجی و داخلی از آن ولایت فرار کرده و در شمار از ولسوالی های ولایت جوزجان جابجا و در برابر نیروهای امنیتی حملاتشان را گسترش دهند. لطف‌الله عزیزی، والی جوزجان، هشدار می‌دهد که اکنون صدها مخالف حکومت در سه ولسوالی های قشتپه، درازاب و خماب جوزجان جابجا شدند و اگر عملیات برای پاکسازی این مناطق روی دست گرفته نشود، جوزجان سرنوشت بدتر از فاریاب را به خود خواهد گرفت. ولی جوزجان میگوید که مکنون طالبان خانواده هایی را که فرزندانشان در صف نیروهای امنیتی فعالیت دارند زیر فشار قرار دادند که مانع پیوستن آنها به جمع نیروهای امنیتی شوند. اردوی پاکستان میگوید حداقل 50 تنرو اسلامی روز دوشنبه در حملات هوایی علیه مخفیگاه‌های تنروان در وزیرستان شمالی کشته و از ذخایر مهماتشان نابود شد. این حملات در روز فاتحه شجاع خانزاده وزیر داخله ایالت پنجاب صورت گرفت که روز یکشنبه در یک حمله انتحاری در خانه‌اش در کنار 14 نفر دیگر جان باخت. شماره تلفات در انفجار بزرگ در یک چاهرایی مزدحم در مرکز شهر بنکاک که شام دوشنبه رخ داد به 18 نفر و شماره مجروحین به 117 تن رسید. در بین زخمی ها چندین خارجی که از ایروان زیارت اندوها در نزدیکی محل دیدن می کردند شامل است. شفاخانه ایروان می گوید 12 نفر در محل انفجار و 6 تن دیگر در شفاخانه جان دادند. تا حال کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما مقام های حکومتی می گویند هدف ضربه زدن به صنعت شکوفان تجارت در تایلند بوده است. شماره طیاره های بی پیلوت امریکایی که در سراسر جهان فعالیت می کند تا 50% افزایش یافت. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، می گوید توسعه پروازها از 60 به 90 پرواز در روز ارتقا کرده است. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
این طیاره ها اطلاعات را از نقاط مهم در سراسر جهان جمع آوری کرده و همچنان ظرفیت حملات هوایی مرگبار را نیز دارا می باشد که بخش بحث برانگیز برنامه های طیاره های بی پیلوت است که به شدت در دوره حکومت باراک اوباما افزایش یافته است. دیویس گفت که افزایش در پرواز این طیاره ها مستلزم حمایت تحلیلگران است که اطلاعات حاصله از این پروازهای نظارتی را با عنوان معلومات استخباراتی قابل عمل استفاده می کنند. و گفته سخنگوی وزارت دفاع بر علاوه نیروهای بحری برای پرواز دادن شمار اضافی این طیاره‌ها از اردو، عملیات ویژه و قراردادی‌های حکومت نیز استفاده خواهد شد.
حکومت براک اوباما رئیس جمهور آمریکا و شرکت سلطنتی نفت شل حفره چاهای نفت را در بحر قطب شمال در سواحل شمال غربی آلاسکا اجازه داد. این اولین بار است که حفره چاهای نفت و گاز بعد از سال 1991 در این ساحه اجازه داده می شود. حکومت می گوید تمام فعالیت های شل در این سواحل برای نگهداشت بالاترین معیارهای ایمنی برای محافظت از محیط زیست دقیقا نظارت خواهد شد. گفته می شود قطب شمال 20% از تمام ذخایر نفت جهان را دارا باشد، اما سواحل آلاسکا تا حال از جانب فعالین محیط زیست برای حفاظت از خزهای قطبی، شیرمایی و غیره که در خطر تغییر اقلیم نیز قرار دارند از عملیات های اکتشافی در امان مانده بود. یک کشتی متعلق به ناروی روز دوشنبه 416 مهاجر نجات یافته از بحر را به جزیره سیسیلی ایتالیا منتقل کرد. علاوه این افراد 49 جسد هم که در جریان سفر پرمشقت بحری از افریقا به مقصد اروپا درگذشته بودند به مقام‌های بندری ایتالیا تسلیم داده شدند. و سلفا کایر رئیس جمهور سودان جنوبی از امضای توافقنامه سال با شورشیان مسلح سودان سر باز زد. کایر به منظور مذاکره با شورشیان به رهبری رایک مچر با ادیس بابا مرکز ایتیوپیا رفته بود. مچر این توافقنامه را قبل از امتناع کایر امضا کرده بود. پایان اخبار.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به اولین گزارش این برنامه خبری. مطابقت نام گروه دولت اسلامی با ماهیت و عملکرد آن گزارش است که بعداً خواهید شنید، ولی حالا بخش فرهنگی مؤسسه آشیانه که برای کودکان فقیر و در معرض خطر کمک میکند یک کتابخانه سیار و قصه گویی را برای اطفال ایجاد کرده است. هدف ایجاد این کتابخانه سیار و قصه خوانی برای کودکان آشنایی اطفال با صلح، همدیگر پذیری و ارزش‌های جامعه افغانی گفته شده است. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالحی وارشان میشنوید.
مرچه بالای برگ بالا شد و امواج دریا مرچه را به کنار دریا رسانید و مرچه از مرگ نجات یافت. اینی بود قصه ما.
این سید وکیل قصه گوی کتابخانه سیار مؤسسه آشیانه است که امروز دوشنبه برای کودکان بی بضاعت و بازمانده از مکتب داستان کبوتر و مرچه را حکایت میکند. حدود 40 تن از کودکان فقیر و در معرض خطر برای شنیدن قصه از زنان قصه گوی کتابخانه سیار در مرکز آشیانه جمع شدند و با دقت تمام به قصه گوش میدهند. قدسیه 9 ساله پس از شنیدن قصه کوتاه برداشت و درک خود از داستان کبوتر و مرچه را دوباره به قصه گو تحویل داد و گفت:
این قصه باید هر کسی یکی دیگر کمک.
اومان ویسا مسئول فرهنگی آشیانه راجع به مفیدیت کتابخانه سیار صحبت نموده گفت:
در تمام دنیا همین تکنولوژی و اینترنت کتابخانی را بسیار کم کرده، ولی ما کوشش کردیم که با ایجاد همین کتابخانه سیار و کتابخانه داخل مرکز آشیانه فرهنگ کتابخانی را در بین اطفال مروج بسازیم.
با موجب مسئول فرهنگی آشیانه، تجارب 30 ساله نشان داده است که فامیل ها خوش هستند و یک سرگرمی سالم برای اطفالشان مهیا شده است. یک افسر نظامی سابق و باشنده قلعه زمان خان که نخواست نامش ذکر شود گفت که ایجاد کتابخانه سیار در این مقطع زمانی که کشور سخت تحت هجوم فرهنگی قرار دارد و سریال های مبتذل خارجی ذهنیت افغان ها را تخریب می کند یک کار نهایت مفید است. آقای اومان مسئول فرهنگی آشیانه که خود دانش آموخته فاکولته هنرهای زیبای پوهنتون کابل و آموزش دیده کشور آلمان در بخش تئاتر و صلح پروری از طریق هنر است، کمبود و حتی نبود آثار ادبی و فرهنگی داخلی برای کودکان را یک چالش خوانده گفت از ناگذاری آثار خارجی را ترجمه کرده به خورد کودکان و نوجوانان می دهند. مگر کودکان بیشتر علاقمند قصه های فولکلوریک وطنی هستند که جنبه کمدی داشته باشد. سید وکیل قصه گوی کتابخانه سیار در مورد گزینش قصه این گونه صحبت کرد.
قصه های مختلف دیگه داریم که مثلا به روحیه اطفال و به حس کمک کردن به یک دیگر، پذیرفتن یک دیگر بسیار کمک میکنه و من فکر میکنم که به خاطر آینده اطفال خیلی خوب است، چرا که شما میفهمید که هیچ سه ده جنگ آنقدر خشونت در ذهن ما و شما ایجاد کرده که اطفال ما بسیار ضرورت دارن که در یک فضای سال، در یک فضای آرام زندگی کنند. و ما فکر میکنم که تئاتر و کتاب خواندن، هنر، همگیش که پیام های خوب داشته باشه برای اطفال بسیار زیاد خوب است.
به باور مسئولان مؤسسه آشانه، چهار دهه جنگ در کشور ارزش های ملی افغانی را سخت صدمه زده است و اطفال نیاز دارند که در یک فضای صلح کلان شود و این تلاش مؤسسه آشانه که پیام روشن و واضح صلح را با خودم را دارد می تواند در جهت تقویه روحیه صلح و آشتی و پذیرش همدیگر کمک کند و این یک بخشی از تلاش های صلح افغان هاست.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
در شرق میانه تمام گروه های رقیب و متخاصم خود را در پیدایش گروه دولت اسلامی مقصر میدانند. تحلیلگران میگویند بسیاری از تئوری ها شاید درست باشد، زیرا عوامل مختلف باعث ایجاد این گروه تندرو شده است، اما مقصر شناختن یک دیگر فقط تفرقه گرایی قومی را عمیق‌تر ساخته و مبارزه با این گروه تندرو به نام داعش را دشوارتر خواهد ساخت. هیدر مورداک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از همکارم احد عزیزاده می‌شنوید.
بسیار دشوار است کشور و یا گروهی را در شرق میانه یافت که در ظهور گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق متهم نباشد. شماری از تحلیلگران بر این باورند که شاید بسیاری از این اتهامات دقیق باشد، زیرا اشغال عراق توسط امریکا که منجر به سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003 شد، نقطه آغاز در بحران عراق شمرده می شود. رناد منصور، تحلیلگر در مرکز شرق میانه در نهاد کارنگی، می گوید در این هرج و مرج همه دخیل بودند، از حکومت محلی گرفته تا قدرت های منطقه و جهان. همه روی اعمال نفوذ در منطقه از طریق دست نشاندگان خود با هم در جدالند.
Islamic State is a consequence of the militarization of sectarianism, and what I mean is this sort of sectarian civil war.
و می گوید گروه دولت اسلامی در نتیجه نظامی شدن فرقه گرایی به بار آمده است. گروه هایی که در جنگ داخلی فرقه‌ای در عراق سال 2003 دخیل می باشند و نوعی در ظهور این گروه تندرو مقصر می باشند. در ایالات متحده سیاستمداران یک دیگر خود را برای ایجاد همچو وضعیتی که پیدایش داعش را در پیدایش ملامت می کنند. این اتهامات در سراسر شرق میانه وجود دارد. یک گروه، گروه رقیب را مقصر شناخته و این بازی مبارزه علیه دولت اسلامی را دشوار ساخته است. عمیق شدن فرقه‌گرایی در محور این مشکل قرار دارد. گروه دولت اسلامی سال قبل ساحات را در عراق و سوریه تسخیر کرد و از آن زمان به بعد این گروه با قتل و قتال، تجاوز، سرقت و اختطاف در مناطق تحت کنترل خود و دیگر نقاط جهان شهرت یافته است. به گفته زید اکیل، تحلیلگر در مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام، دلیل این سردرگمی ها در ارتباط با فعالیت ها و منشأ این گروه آن است که اکثر اطلاعات در مورد داعش از جانب خود آنها پخش می شود.
Whatever news coverage comes about the Islamic State is usually
به گفته وی، هر نوع پوشش خبری از گروه دولت اسلامی معمولاً از جانب خود این گروه منشأ می‌گیرد. این اطلاعات از طریق نشر ویدیوهای تبلیغاتی داعش به دسترس قرار می‌گیرد. ایالات متحده، عربستان سعودی، قطر، ترکیه، ایران و اسرائیل در جمع دیگر کشورها و گروه‌هایی است که متهم به حمایت و یا ایجاد گروه دولت اسلامی می باشند. این کشورها در جمع ائتلاف بین المللی در مبارزه با این گروه هم شاملند.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
د افغانستان په خپلواکۍ کې د ښځو ونډه.
زنان در استقلال افغانستان چی نقش را بازی کردند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، سه شنبه ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790 010 070. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به آخرین گزارش این برنامه خبری. از آغاز ظهور گروه دولت اسلامی یا داعش، سوالات در مورد مطابقت نام این گروه با ماهیت و عملکرد آن مطرح شده است. زمانی که کلمه دولت به گوش میرسد، به باور کارشناسان پدیده حاکمیت، قلمرو و نفوذ در ذهن تداعی می شود. به این شکل نام اسلام توأم با اعتقادات و ارزش‌های مشخصی است که حقوق و وجایب انسان را در امور دنیوی و اخروی تعیین می کند. آیا گروه دولت اسلامی واقعا دولت و اسلامی است یا خیر؟ شرح این گزارش را از من خالد مفتون می شنوید. کارشناسان علم سیاست کلمه دولت را به مفهوم امروزه مدیون قرون متأخر در کشورهای اروپایی می‌دانند. دولت در کل به مفهوم عام یک نهاد سیاسی و حقوقی است که دارای قلمرو، جمعیت و حاکمیت است. با در نظر داشت تعریف فرق و شاخص‌های یک دولت، شماره از کارشناسان استدلال می‌کنند که گروه دولت اسلامی به مفهوم واقعی کلمه دولت نیست، بلکه یک گروه تهاجمی توأم با افکار افراطی دینی است که جز خود سایرین را نفی می کند. سید نجیب محمود، استاد 15 حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، یکی از تحلیلگران سیاسی است که دولت بودن این گروه را به دلایل مشخص رد می کند.
چیزی که اینا را از کلمه دولت دور می زده، اول هی که ساختارای یک دولت کد خودشان ندارن. دو کشور خاکش گرفتن، در اونجا تأسیسات نظامی خود ایجاد کردن، اما شناسایی بین المللی نشدن. یک دولت که شامل قوی قضایه مقننه و اجرایه با خود ندارن، قانون اساسی ندارن.
علاوه بر آن، به گفته این تحلیلگر سیاسی، گروه دولت اسلامی پرنسیپ های شهروندی و حقوق اساسی شهروندان را رعایت نمی کند.
برخلاف پرنسیپ های که برای حقوق شهروندی وجود داره، او را مد نظر نگرفتند، حقوق اساسی را مد نظر نگرفتند و بیشتر به عنوان یک نیروی مهاجم برای حذف یک سلسله گروه های خاص و مشخص دست آستین بردادن و اینا در حقیقت شعار را که میتن کمتر با اصول و رفتارها و معیارهای امروز که اکثر کشورها با خودشان دارن یا یک دولتی که در شرف تشکل است بسیار زیاد فرق.
علی نوریزاده، رئیس مرکز پژوهشی مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن، نیز به این باور است که این دولت اسلامی دولت نیست.
چچن در کنار عراقی، در کنار اردنی، در کنار سعودی، یمنی، تونسی و اروپایی بدون اینکه با همدیگه دارای یک دیدگاه مشترک باشن، فقط به صرف اینکه مذهب رو در شکل خشونتبارش باور دارن، گرد هم جمع شدن، مردم رو میگیرن، میفروشن، میکشن، به زنا تعرض میکنن. هیچ اخلاقی رو که در یک دولت در واقع باید اساس و بنیان روابط اجتماعی باشه رعایت نمیکنن. بنابراین اینا هرگز نمیتونن یه دولت باشن.
از بدو زور این گروه در اوایل سال گذشته، نام این گروه اموره با اسلام امرا بوده است، ولی به گفته ناظران و تحلیلگران، عملکرد گروه دولت اسلامی مطابق به احکام اسلامی نبوده است. ابراهیم هوپر، رئیس ارتباطات شورای روابط اسلامی آمریکا، ضمن محکوم کردن اعمال این گروه میگوید که عملکرد گروه دولت اسلامی غیر اسلامی است.
It is not only un-Islamic but anti-Islamic.
اعمال آنان نه تنها غیر اسلامی است، بلکه بر ضد اسلام نیز می باشد. اعمال آنان به شمول سربریدن، سوء رفتار در مقابل زنان، اقلیت‌های مذهبی و اخراج مردم از سرزمین تاریخیشان به صورت مشخص در اسلام ممنوع است. به گونه مثال، زنده سوزاندن انسان به صورت واضح در اسلام منع می باشد. حتی سوزاندن یک مورچه در اسلام منع است، چه رسد به انسان. آنان به صورت دوامدار از اوامر اسلامی تخطی میکنند و در عین حال ادعا میکنند که اعمالشان اسلام است و این ادعا گیج کننده است.
پس سوال اینجاست که گروه دولت اسلامی چگونه یک پدیده است؟ گروه دهشت افکن یا پدیده دیگر؟ تعریف واحد و قابل قبول برای همه در مورد دهشت افکنی وجود ندارد، ولی به صورت کل دهشت افکن به اعمال افراد و گروه های اطلاق میگردد که برای مختل کردن وضعیت شکل میگیرند و هدفشان برهم زدن نظم عام است. بر اساس همین تعریف، آقای نجیب میگوید که دولت اسلامی یک گروه دهشت افکن است.
آن چیزی که از تعریف در تروریسم صورت میگیره، اهداف را که اینا تعقیب میکنن، مثلا حمله به بالای مناطق ملکی، بی‌رحمی در مقابل اقلیت ها، تعرض به شخصیت و به حقوق یک جنس مخالف و غیره، اینا هم از جمله موارد است که هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ حقوق مدرن شدیداً تقبیه شده و نشان دهنده است که این حرکت از رفتارهای انسانی خیلی دور است. پس رفتار از اینا بیشتر و رفتار از اینا و کردار از اینا خیلی دهشت‌افکن بوده و وحشت خلق میکنه.
آقای نوری‌زاده میگوید دولت اسلامی مجموعه از گروه های پروگنده در کشورهای مختلف با یک وجه مشترک، یعنی عقاید مذهبی توأم با خشونت میباشد، که تلاش دارند تا خواستهایشان را با توجهات خشونتبار مذهبی بالای سایرین تحمیل کنند.
داعش دقیقاً معنای یک گروه تروریستی مذهبی رو داره. داعش میگه من مأمورم که تفسیر ویژه‌ای رو که خودم از اسلام دارم پیاده کنم. این تفسیر بردهداری رو تایید میکنه، تجاوز به دختران رو تایید میکنه، اگر تو مسلمان نباشی میشه هر کاری باهات کرد، ویران کردن مساجد، مزارات، اینا همه جزو ضد فرهنگی است که داعش دنبال تطبیق اون بر زمین هست. و چون سرزمین معینی ندارن، بنابراین مشتی شورشی پراکنده هستن که یک سرشون بوکو حرام در نیجریه است، یک سرشون در سوریه است، یک سرشون در عراق و یک سرشون هم در سعودی و کویت میخواد مساجد رو منفجر کنه. بنابراین اینا هیچ کدوم دارای یک بافت فکری مشخص نیستند.
ده ها کشور به شمول کشورهای غربی و شماری از کشورهای اسلامی، ملل متحد و اتحادیه اروپایی این گروه را گروه دهشت‌افکن تلقی میکنند. کارشناسان در نهایت استدلال میکنند که نام گروه دولت اسلامی با عملکردهای این گروه مطابقت ندارد، ولی با یک پدیده جهانی که عبارت از دهشت‌افکنی است مطابقت کامل دارد.
پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. هرات 41-21، مزار شریف 39-28، فراه 43-23، بامیان 27-10، خوست 33-22، لوگر 34-18، جلال آباد 39-27، کندوز 40-22، انخوی 42-24، فیض آباد 36-16، بوس 42-24، ترینکوت 40-21، میمنه 36-19، شبرغان 41-24 و شغنان 33-11. و این گونه بامیان با 27 درجه سانتیگرید سردترین و فرا با 43 درجه سانتیگرید گرمترین منطقه در جریان امروز خواهد بود.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و ما مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه هستم. مرض پولیو هیچ نوع تداوی به هیچ نقطه دنیا نداره و یگانه راه نجات از این مرض مهلک و یا فلج دائمی همانا دو قطره واکسین هر بار می باشد.
فشرده اخبار. در ولسوالی ناره ولایت کنربین نیروهای نظامی افغان و سربازان پاکستانی درگیری مسلحانه صورت گرفت. شایدان اینی می گویند در اثر آتش باری توپخانه پاکستان چند خانه مسکونی و یک بازار در این ولسوالی سرحدی حریق شد. اردوی پاکستان می گوید حداقل 50 تندرو اسلامی روز دوشنبه در حملات هوایی علیه مخفیگاه های تندروان در وزیرستان شمالی کشته و ذخایر مهماتشان نابود شد. شمار تلفات در انفجار بزرگ در یک چاهرایی مزدحم در مرکز شهر بنکاک که شام دوشنبه رخ داد و 18 نفر و شمار مجروحین به 117 تن رسید. در بین زخمی ها چندین خارجی که از ایروان زیارت اندوها در نزدیکی محل دیدن می کردن شامل است. شمار طیاره های بی پیلوت امریکایی که در سراسر جهان فعالیت می کند تا 50% افزایش یافت. سخنگوی وزارت دفاع امریکا می گوید توسعه پروازها از 60 به 90 پرواز در روز ارتقا یافته است. یک کشتی متعلق به ناروی روز دوشنبه 416 مهاجر نجات یافته از بحر را به جزیره سیسیلی ایتالیا منتقل کرد. در بین این افراد 49 جسد هم که در این سفر پرمشقت بری از افریقا به مقصد اروپا درگذشته بودند به مقام های بندری ایتالیا تسلیم داده شدند.
شنوندگان گرامی، آل هم توجه کنید به چند رویداد امروز در کابل. قرار است امروز انجمن والیان افغانستان رسما افتتاح شود. در حال حاضر شماره از والیان پیشین و برحال عضویت این انجمن را دارند. مقامات ایران و افغان برای دومین روز در کابل در مورد وضعیت مهاجرین افغان مقیم ایران بحث و گفتگو می کنند. وزارت مخابرات و تکنولوژی و وزارت صحت عامه افغانستان امروز تفاهم نامه ای را امضا می کنند که بر اساس آن تکنولوژی معلوماتی با شفاخانه های افغانستان فراهم می شود. در این حال احمد ضیا مسعود مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان و وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان دسترسی سریع اینترنتی را که از طریق سوپر وای فای به دست می آید افتتاح کرد. و شورای معلولین و معیوبین افغانستان امروز حضورشان را طی مراسم خاص اعلام می کنند. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد برنامه های رادیو آزادی روی امین موج با تازه‌ترین اخبار و گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان آغاز می‌کند. تا برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می‌گردد، برای تک تک شما روز خوش آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.